اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 26 ماه جدید را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر مطالب و گزارش هایی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل بنابر دعوت رسمی برای گفتگو پیرامون همکاری‌های دو جانبه و مسائل منطقه‌ای به ویژه امنیت وارد اسلام آباد شده است. کاظمی قمی بر روز یکشنبه 14 ماه جنوری با آصف علی خان دورانی نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان و جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان دیدار کرد. وزارت خارجه پاکستان دیروز دوشنبه 15 جنوری در یک پیام در شبکه اکس نگاشت که در دیدار میان جیلانی و قمی بر تعهد پاکستان به یک افغانستان صلح آمیز و باثبات و ضرورت افزایش همکاری برای ثبات منطقه تاکید شد. خبرگزاری اسنا گزارش داده است که مذاکرات امنیتی ایران پاکستان درباره وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان به ویژه فعالیت گروه‌های تروریستی که تهدید برای جهان و منطقه است آغاز شده است. این خبرگزاری گفته است که در حال حاضر پاکستان و ایران درباره وضعیت افغانستان و حفظ روابط دیپلماتیک قوی با این کشور نگرانی مشترک دارند. ایران و پاکستان با آنکه روابط نسبتاً خوب با حکومت طالبان دارند، اما همچنان از تهدیدهای تروریستی احتمالی از خاک این کشور نگرانند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا می‌گوید که در سال 2023 میلادی 29.4 میلیون نفر در افغانستان از کمک‌های بشری مستفید شده‌اند که از این میان 25.5 میلیون نفر به گونه مستقیم و متوقی غیر مستقیم بهره برده‌اند. این اداره ملل متحد دیروز دوشنبه 15 ماه جنوری با نشر گزارش گفته است که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2023 نهادهای امداد در افغانستان از 23.8 میلیون نفر حمایت‌های غذایی و معیشتی کردند. اوچا همچنان گفته است که در 11 ماه گذشته برای 2 میلیون کودک زمینه حمایت حفاظتی و آموزش برای 812 هزار کودک دیگر سرپناه اضطراری و اقلام غیر غذایی فراهم شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. محکمه عالی پاکستان تصمیم کمیسیون انتخابات آن کشور را تایید کرد که بر اساس آن نامزدهای حزب تحریک انصاف پاکستان نمی توانند نشان انتخاباتی بیت کرکت را داشته باشند. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان این اقدام محکمه عالی پاکستان را محکوم کرده، گفته است که این تصمیم برای جلوگیری از شرکت این حزب در انتخابات سرتاسری ماه آینده صورت گرفته است. انوارالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان از این تصمیم کمیسیون انتخابات کشورش فاصله گرفته و به کرات گفته است که نمیخواهد در مورد کار و فعالیت یک اداره تبصره کند که بر اساس قانون اساسی مستقل است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس اسرائیل دیروز دوشنبه 15 ماه جنوری گفت یک مرد فلسطینی در یک حمله مزنون با موتر 13 تن را در شهر رانانا زخمی کرد. پلیس اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که مزنون با یک موتر دزدی شده شماره از مردم را زیر گرفت. پلیس گفته است که وضعیت صحی یکی از زخمی شدگان وخیم است. مقامات اسرائیلی گفتند که این مرد فلسطینی باشنده شهر الخلیل یا هبرون در سواحل غربی رود اردن بوده و اکنون بازداشت شده است. کوریای شمالی دیروز دوشنبه 15 ماه جنوری گفت یک میزایل باستیک جدید با کلاهک مانورپذیر فوق سرعت صوت یا هایپرسونیک را موفقانه آزمایش کرده است. نظامیان کوریای جنوبی پس از چاشت روز دوشنبه و وقت محل گفتند که این پرتاب نخستین آزمایش تسلیحاتی شناخته شده پیونگ یانگ در سال جاری میلادی و نخستین میزایل باستیک با برد متوسط فوق سرعت صوت مجهز با سوخت جامد می باشد. KCNA خبرگزاری دولتی کوریای شمالی نیز در گزارش کوتاهی گفته است که میزایل آزمایش شده با سوخت جامد و کلاهک فوق سرعت صوت مجهز بود. این خبرگزاری همچنین گفته است که پرتاب میزایل باستیک جدید هرگز امنیت هیچ یک از کشورهای همسایه را متاثر نکرده و ربطه به وضعیت منطقه ندارد. آزمایش این میزایل در حال صورت گرفته است که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی اوایل این هفته کوریای جنوبی را دشمن اصلی خود قلمداد کرد و هشدار داد که در نابودی آن هیچ تردید نخواهد کرد. انتخابات مقدماتی ایالات متحده آمریکا در همین ماه جنوری آغاز شده و در ایالت‌های مختلف این کشور یکی پی دیگر برگزار می‌شود تا نامزدان نهایی برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شوند. روند رای‌دهی به شمول انتخابات مقدماتی و نشست‌های حزبی حدود 6 ماه طول می‌کشد و سرانجام نامزدان نهایی احزاب دموکرات و جمهوری خواه پس از گردهمایی انجمن‌های ملی هر دو حزب در ماه‌های جولای و آگست مشخص خواهند شد. آمریکایی‌ها دیروز دوشنبه 15 ماه جنوری با برگزاری رسم گذشت مراسم دعاخوانی و کار داوطلبانه از مارتین لوتر کینگ رهبر فقید آزادی مدنی در آمریکا بزرگداشت کردند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در کار داوطلبانه با یک سازمان خیریه در شهر فیلادلفیای ایالت پنسیلوانیا شرکت کرد و کاملا هریس معاونش در مراسم به مناسبت یادبود از کینگ در کارولاینا جنوبی سخنرانی نمود. قصر سفید گفته است که هریس در این سخنرانی مردم را ترغیب کرد تا در مبارزه بر ضد بی‌عدالتی و حملات بر آزادی‌های بنیادین صدایشان را بلند کنند. آمریکایی‌ها در سومین دوشنبه ماه جنوری همساله از روز مارتین لوتر کینگ جونیور بزرگداشت به عمل آورده و یاد مبارزات او در سال‌های 1950 و 1960 را زنده نگه می‌دارند که با سازماندهی تظاهرات مسالمت آمیز خواستار توقف تبعیض نژادی، مساوات و حق رای‌دهی برای سیاه‌پوستان آمریکایی شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنیم. با گذشت 100 روز از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس، حملات نظامیان اسرائیلی در باریکه غزه امروز نیز ادامه داشت. مقام های صحی در غزه گفتند که در جریان حملات اخیر بیش از 10 نفر در شهر غزه کشته شدند. این حملات در حال ادامه دارد که قصر سفید خواستار کاهش شدت این حملات شده است. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
از حملات 7 اکتبر از سوی گروه حماس بر اسرائیل 100 روز گذشت. در حملات حماس که اسرائیل و ایالات متحده آن را تروریستی می خوانند، حدود 1200 نفر کشته و حدود 240 نفر دیگر توسط حماس گروگان گرفته شد. در جریان 100 روز گذشته حداقل 105 تن این گروگانان آزاد شده است، ولی بسیاری آنان هنوز هم در اسارت قرار دارند. جیمی میلر از نزدیکان یکی از خانواده ای است که گروگان گرفته شده.
گروگانان بدون غذا، بدون برق، بدون آب و بدون شرایط انسانی در بندند.
بر اساس معلومات مقامهای صحی غزه، عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در این باریکه که اسرائیل هدف آن را از بین بردن کامل حماس می خواند، تا کنون منجر به کشته شدن حدود 24 هزار نفر در غزه شده است. علاوه بر این، در جریان 100 روز گذشته بیش از 85% جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه بیجا شده است. هبا بکر که در انتظار تولد فرزندش است، یکی از این بیجا شدگان می باشد.
من صاحب فرزند میشم، ولی نگرانم که در کجا به دنیا خواهد آمد و پس از تولدش از من چگونه مراقبت خواهد شد.
در آغاز این هفته هزاران نفر از روم تا لندن و تا واشنگتن خواستار پایان جنگ شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با فشار آمد تا شود.
در حال حاضر مهمترین چیز تمویل مصارف جنگ است تا بتوانیم این جنگ را در جریان سال روان 2024 ادامه داده و به پایان برسانیم، به شمول از بین بردن حماس، به شمول بازگشت گروگانان ما.
ایالات متحده حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد. اسامه همدم یکی از مقامهای ارشد این گروه میگوید که به گروگانان توجه صورت میگیرد. اسامه به آن توافق نیز اشاره میکند که اسرائیل میگوید به خاطر فراهم کردن دوا به گروگانان با قطر انجام داده است.
یعنی لا تخفى له.
ما می خواهیم تا گربگانان را درمان کنیم، ولی آنان را با هر دوایی که به ما میرسد درمان میکنیم. ما از برادران خود در قطر سپاسگزاری میکنیم که ابتکار عمل را به دست گرفتند تا دوا بفرستند.
در حالی که 100 روز از جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس میگذرد، هیچ نشانه ای از پایان آن به نظر نمیرسد. حملات نظامیان اسرائیلی در باریکه غزه روز دوشنبه نیز گزارش شده است و مقام‌های صحی در غزه گفتند که در جریان این حملات حداقل 12 فلسطینی در شهر غزه کشته شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
رای دهندگان جمهوری خواه در ایالت آیوا امروز گرد هم می آیند تا نمایندگانی را انتخاب کنند که قصد دارند به کنوانسیون ملی حزب خود قبل از انتخابات ریاست جمهوری بفرستند. اما امسال به دلیل وضعیت آب و هوا ممکن است برنامه ها به گونه دیگری راه اندازی گردد. گزارش آرش عرب اسدی خبرنگار صدای امریکا را از نجیبه خلیل مشنوید.
برفباری شدید، یخبستن طولانی مدت همراه با بادهای شدید می تواند بر میزان مشارکت رای دهندگان برای اولین گرد همایی حزب جمهوری خواه در ایالت آیوا تأثیر بگذارد، جایی که رای دهندگان تعیین می کنند که کدام نامزدها ممکن است قدرت سیاسی کسب کنند و نامزدی حزب خود را برای ریاست جمهوری ایالات متحده به دست آورند. مسیر مقدماتی رفتن به ریاست جمهوری از سال 1972 بدین سو از طریق آیوا می گذرد. اما با توجه به پیشبینی هوای منفی 43 درجه سانتیگراد، شرایط ممکن است برای رای دهندگان خطرناک باشد. وضعیت آب و هوا باعث شده است که خواستها برای تغییر زمان جلسه ای را که برای روز دوشنبه پلان شده تغییر دهد. تیم هیگل از دانشگاه آیوا می گوید
رفت آمد خیلی مشکل خواهد بود، بنابراین بهتر است این رویداد را لغو کرد. نه به دلیل این که نامزد نمیتواند به آنجا برسد، بلکه به این دلیل که نمیخواهید افراد زیاد را در معرض خطرهای رانندگی در شرایط قرار دهید که برفباری است و سرک ها برای رانندگی مسئول نیست.
در این حال بر اساس گزارش شبکه ABC نیوز، ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین همه گرد همایی های حضوری به جز یک گرد همایی را لغو کرد و در عوض کمپاین های تلویزیونی را آغاز کرد. به اساس گزارش آقای ترامپ نسبت به سایر کاندیدان جمهوری خواه 48% پیشی دارد. روز دوشنبه به مناسبت تولد مارتین لوتر کینگ، رهبر حقوق مدنی امریکا که در جریان مبارزاتش کشته شد، رخصتی است. به همین دلیل برخی از ساکنان آیوا میگویند که از انجام یک کار خوشحال هستند، چه سیاست باشد یا هم غیر سیاست. گراند رامپیون باشنده دموین میگوید
و خصوص در زمستان کار زیاده برای انجام دادن وجود ندارد، اما می توانید برای خود سرگرمی پیدا کنید، مانند اسکی روی برف با دوستان خود یا هر چیز دیگری. بنابراین زمان بسیار خوب است.
مسئول حزب جمهوری خواه در ایالت آیوا به روزنامه دیلی میل گفت که تنها در صورت یک فاجعه بزرگ ملی جلسات حزبی در آیوا به روز دوشنبه برنامه ریزی مجدد خواهد شد و گفت که جلسات طبق پلان برگزار خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روابط بین اتباع یهودی و عرب اسرائیل پس از حمله حماس در هفتم ماه اکتبر و جنگ متعاقب آن در غزه تیره تر شده است. بسیاری از اتباع عرب این کشور می گویند که نگرانند اگر آزادانه صحبت کنند مجازات خواهند شد. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را از عبدالواجد عادل می شنوید.
درگیری های فزاینده بین اتباع یهودی و عرب اسرائیل تنش های موجود را پس از حمله حماس در 7 اکتبر و جنگ متعاقب آن در غزه تشدید کرده است. بسیاری شهروندان عرب که 20% از جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند، شکایت دارند که هم حماس و هم سیاستمداران اسرائیلی از حزب تندرو وزیر امنیت ملی ایتامار بن گویر در تلاش برای تحریک خشونت بین عرب و یهودیان در داخل اسرائیل هستند. محمد دارویش از مرکز یوت هوایوا برای جامعه مشترک می‌گوید:
For the last 3 months, Jews and Arabs in Israel are going through polarization process.
در چند ماه گذشته یهودیان و عرب به دلیل جنگ روند قطبی شدن را پیشتر می‌گذرانند و در این حال ما می‌بینیم که حماس تلاش می‌کند عرب‌ها را به انجام فعالیت‌های خشونت‌آمیز تشویق کند و همچنین می‌بینیم که وزیران مانند وزیر ایتمار بنگویر تلاش می‌کند ما را به نوع رویارویی بکشانند.
در جریان آخرین درگیری بین اسرائیل و حماس در ماه می 2021 شورش‌های در مناطق مختلف عرب یهودی در اسرائیل رخ داد. تا کنون تشنج این بار به آن حد نرسیده است، اما دارویش نگران است که اتباع عرب که بسیاری از آنها خویشاوندانشان را در غزه دارند در صورت ابراز همدردی با رنج فلسطینیان در غزه و کرانه غربی مجازات شوند و مورد تبعیض قرار گیرند. عدالت مرکز حقوقی حقوق اقلیت‌های عرب در اسرائیل در حال حاضر با 120 دوسیه از 33 مؤسسه تحصیلات عالی اسرائیل مبارزه می کند که طی آن اقدامات انضباطی علیه مؤسسین عرب به دلیل پست های آنها در رسانه های اجتماعی آغاز شده است. منصور عباس عضو کنست عرب اسرائیل می گوید که عرب وظیفه اخلاقی دارند که با قربانیان 7 اکتبر و همچنان با قربانیان غیر نظامی ساکن در جنگ غزه ابراز همدردی کنند.
ما نمی توانیم درد و ناراحتی و ترس مردم را نادیده بگیریم.
عباس در کنفرانس اخیر تل‌آویو به نام جامعه مشترک در مواقع اضطراری روی استیج به بنی گانتس وزیر کابینه جنگ پیوست. این دو شرکای ائتلافی در دولت میانه‌رو قبلی اسرائیل بودند. نظرسنجی ها نشان می دهد که گانتس به عنوان صدر اعظم بعدی اسرائیل مطلوب است.
این همبستگی وجود دارد و خود را در زمان مشکل نشان داد. وظیفه ما این است که آن را توسعه دهیم و اجازه ندهیم افرادگرایان به آن آسیب بزنند.
اما عرب اسرائیلی می گویند که نگرانند که تنش ها با اکثریت یهودی و افزایش تبعیض علیه اقلیت عرب ممکن است پس از پایان جنگ با حماس همچنان طولانی شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
وزارت خارجه ایالات متحده بارها اعلام کرده است که ژورنالیسم جرم نیست، اما توقیف ژورنالیستان که در هفته های اخیر در آذربایجان دستگیر شده اند نشان می دهد که مقامات آذربایجان با این مفکوره موافق نیستند. مقامات آذربایجانی از آغاز ماه نوامبر با دستگیری رهبری ابزاس میدیا، یک رسانه مستقل مبارزه بر ضد فساد اداری، سرکوبی صداهای منتقد حکومت را شدت بخشید. طلوبی حسنلی مدیر رسانه ابزاس نخستین فردی بود که در ماه نوامبر دستگیر شد. اندکی بعد سینویچ ویگویگزی مدیر مسئول و محمد کیکالوف معاون ابزاس و نرگس ابسلاموا خبرنگار این رسانه توقیف شدند. آنان به ارتکاب اعمال متهم شدند که سازمانهای بین المللی حقوق بشر آن را جرایم جعلی با انگیزه سیاسی می خوانند. زیرا رسانه ابزاس گزارش های تحقیقی را در مورد فساد اداری مقامات بلندپایه حکومت تهیه می کرد. همه آنان در بازداشت طولانی مدت پیش از محکمه بسر می برند. عزیز اوروجوو بنیانگذار شبکه تلویزیونی آنلاین 13 و رفعت مرادلی نطاق این شبکه نیز اخیراً دستگیر شدند. این تنها ژورنالیستانی نیستند که قربانی سرکوب حکومت آذربایجان می شوند. فباد عباد اغلو متخصص اقتصاد و رئیس حزب مخالف دموکراسی و رفاه آذربایجان در ماه جولای بازداشت شد و توقیف یعقوبلو یک رهبر بجرسه مخالف و منتقد حکومت نیز در اواسط ماه دسامبر بازداشت شد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در یک کنفرانس مطبوعاتی روند اخیر بازداشت ژورنالیستان، فعالان جامعه مدنی و شخصیت‌های مخالف حکومت آذربایجان را عمیقا نگران کننده خوانده است. میلر گفت بیش از 12 نفر از این طیف شخصیت‌ها فقط در یک ماه توقیف شدند. این غیر قابل قبول است. ما به خاص خود ادامه می دهیم تا حکومت آذربایجان به حقوق بشر و آزادی های اساسی همه به شمول آنهایی که از آزادی بیان استفاده می کنند احترام بگذارد و همچنین خواهان آزادی سریع همه کسانی هستیم که ناعادلانه بازداشت شده اند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
موسکا شجه، یک دختر دانش آموز افغان که طی پروسه تخلیه به امریکا آمده است، می گوید با آنکه با آزادی و تسهیلات زیاد در این کشور به مکتب می رود، اما محرومیت هم نوعانش از آموزش در افغانستان او را آزار می دهد. فهیم صدیقی با این دانش آموز دیدار کرده و گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
موسکا شجه یک سال می شود با خانوادهش به امریکا مهاجرت کرده است. او که همکنون دانش آموز صنف هفتم مکتب در کالیفرنیا است، اگر در افغانستان می بود، آغاز این سال محرومیت خود از آموزش و مکتب را تجربه می کرد. موسکا می گوید خانواده‌اش با تقبل تمام رنج‌ها و خطرات تلاش کرد با مهاجرت به یک کشور آزاد زمینه ادامه آموزش او را فراهم کند.
صنف هفت هستم. اگر فعلا در افغانستان می بودم چانسی برم داده نمی شد که در مکتب درس بخوانم و اجازه زیر نداشتیم که مکتب بریم و متاسفانه ای سر همه صنفی های ما و هم دوره های ما که مده صنف 3 و 4 که چون درس خوانده و متور هستن فعلا نمی تانند که مکتب برن و چانس زیر ندارن که بتانند برن یک کشور دگه و رویای خود دنبال کنن.
موسکا از چالش‌های مهاجرت و آغاز یک زندگی مجدد در یک کشور بیگانه شکایت کرده می گوید با آنکه مشکلات زیاده را در روزهای ابتدایی مکتب رفتنش در امریکا تجربه کرده است، اما توانسته در کمتر از یک سال یکی از ممتازترین دانش آموزان صنفش باشد.
یکی از بهترین مزایایش همی است که فعلا موسکا در پالی ما می تانه که به مکتب رفتن خود ادامه بده و ما در این عرصه بسیار خود خوشبخت احساس میکنم و همچنان بسیار متاثر هستم به خاطر دخترای افغانستان که نمیتونن تحصیلات خود ادامه بدن که تمامش صنفی های ما قوم و خویش اقارب هستن.
پدر موسکا که زمان در افغانستان خبرنگار بود و مادرش آموزگار، به خاطر اینکه کودکانشان از آموزش محروم نشوند راه مهاجرت را در پیش گرفتند و اینکه اکنون دخترشان می توانند به مکتب بروند خوشحالند.
مشکلات عمده و چالش زیادی که من خودم روبرو شدم این بود که من خودم نمیتونستم درایف کنم و اینا را همیشه یا کسی از دوستا می بود می رساند یا پدرش می رساند. واقعا این بر من سخت بود. وقت تایم رخصتیشان می شد حیران می شدم چطور بتوانم اینا را پیک کنم یا بگیرم از مکتب، که بسیار زیاد چالش‌هایی بر من مشکل بود و حال خدا رو شکر میتونم خودم ببرمشان، خودم بس بکپ کنم و همراهشان درس بخوانم.
به دنبال آغاز مجدد حکومت طالبان بر افغانستان، بیش از 100 هزار افغان به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کردند. در کنار شماری از مشکلات دیگر برای این خانواده های مهاجر، به گفته برخی مهاجران افغان، آشنا نبودن کودکانشان به زبان انگلیسی و تکنولوژی در روزهای ابتدایی مکتب چالش زا بوده است. اما بیشتر کودکان افغان توانستند به زودی راهشان را در میان همصنفی های امریکاییشان باز کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حسن کاظمی قومی، نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، به دعوت رسمی پاکستان در حال به آن کشور سفر کرده است که استخبارات ایران یک هفته بعد از وقوع انفجار در کرمان ادعا کرد که یکی از مهاجمان انتحاری در ولایت بدخشان افغانستان آموزش دیده بود. در این رابطه لینا روزبه با علیرضا نوریزاده مسئول مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن مصاحبه انجام داده است که با هم بشنویم.
فکر میکنین که مشی هر دو کشور ایران و پاکستان و سمت حکومت طالبان یکسان است یا ایران اهداف دیگه ای داره؟
بدون تردید ایران اهداف دیگه داره، پاکستان هم اهداف دیگری. روزگاری بود که پاکستان حامی طالبان بود و همه متهم می‌کردن پاکستان رو که با حمایت از طالبان علیه دولت افغانستان فعالیت می‌کنه. جالب امروز جمهوری اسلامی دایی طالبان شده و امتیازهای زیادی به طالبان داده، عقب نشینی های زیادی درباره طالبان کرد. این آقای حسن کاظمی قومی در دورانی که در عراق بود آثار حضورش در عراق جز مصیبت برای مردم عراق نبود. یک امنیتی مطلق از سپاه قدس، سردار سپاه قدس، حالا مأمور افغانستان شده. عجیبه، با طالبان خیلی جور شده و علارغم اینکه طالبان در برابر ایران بی‌لطفی‌های زیادی کرده، از بستن ندادن حقابه ایران در هیرمند و مسائل دیگه، کشتن یک نظامی ایرانی، جمهوری اسلامی باش راه اومد و به نظر میرسه امروز جمهوری اسلامی تلاش میکنه برای طالبان مشروعیت ایجاد کنه.
بله.
جهت اینکه برخلاف انتظارش طالبان تبدیل به یه آلت دست آمریکا نشد برای آزار دادن ایران.
بله. خب ایران زمان پاکستان در کفش ایران و یا بوت ایران بود، یعنی حامی حکومت طالبان بود تا اینکه گروه تحریک طالبان پاکستان عملات خود را در پاکستان بیشتر کردن و حال میگن که در کرمان یکی از مهاجمین در بدخشان افغانستان آموزش دیده. فکر میگن که صبر ایران هم با طالبان لبریز شود در این مورد، تبریک از پاکستان شد یا خیر؟
به نظر میرسه جمهوری اسلامی در مورد طالبان خیلی گذشت داره. چند دلیل داره. یک دلیلش اینه که جمهوری اسلامی نگران از هر نوع درگیری نظامی با طالبان، برای اینکه نوع عمل کرده اونا رو دیده، واقعا میترسه. علارغم قدرت ایران، رژیم ایران طالبان میترسه. و مسئله دوم اینه که ترجیح میدن طالبان زیر بال خودشون باشه. به هر حال اونجا هم امارت اسلامیه، اینا هم جمهوری اسلامیه. علارغم این که اکثریت طالبان سنی هستن، اینا شیعن، ولی یه جونی با هم کنار میان. هر دو ضد آمریکایی شدن، هر دو ضد غربن و بنابراین نوعی همدلی با هم پیدا کردن. در حالی که پاکستان به خاطر همون جماعت تحریک نگران فردای خودشه که این بساطی که در افغانستان است در پاکستان هم برقرار بشه. اینه که اونا بیشتر الان به غرب نزدیک شدن. پاکستان نوع نگرش غربی ها رو در رابطه با طالبان اتخاذ کرده، نه باهاشون قطع رابطه میکنه، نه در آغوششون میگیره. در واقع یه نوع پرهیز از برخورد، ولی در این حال دادن پیام‌های قاطع به طالبان که فقط کافی است که آوارگان افغان رو برگردونه به افغانستان. طالبان با سرگیجه بزرگی روبرو خواهد.
تا چقدر شما مشی ایران موازی با روسیه می‌بینید در هماهنگی با روسیه، طوری که شما گفتین ایران به نوع به طالبان من حیث آله برای تحریک و استفاده علیه امریکا نگاه می‌کرد و روسیه هم می‌خواد خلای حضور امریکا را در منطقه پر کنه، تا چقدر ایران جانبداری میکنه با روسیه در قبال امور افغانستان؟
کاملا سیاست هماهنگی دارد، منهای بعضی اختلاف ها در مورد مسائل مرزی که ایران باهاش برخورد داره، ولی روسیه هم به واسطه، یعنی از طریق ازبکستان و آسیای میانه، به هر حال با افغانستان ارتباط داره، یه سابقه حضور طولانی داره و به نظر میرسه طالبان باهاش دشمنی نداره. الان خبر شدیم که تعدادی از تشکیلات روسیه میخوان در طالبان سرمایه‌گذاری کنه، کارخونه درست کنه. اینه که ایران و روسیه هماهنگ عمل میکنه، ضدیت با غرب مذهب مشترکشون، و به نظر میسه طالبان هم در این ضدیت تا حد شریکه، نه زیاد ولی تا حد.
ممنون و سپاس از شما آقای نوریزاده.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.